رادیو گفتگو تو این فرصت فجر دانش رو بشنوید.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سالها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنیم.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می رفتن. تو این زمانی که من خدمتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنای خوبم، شنوندگان عزیز و فرهیخته صدای اندیشه ها. شبتون بخیر باشه و بهترین ها بهره دلاتون. ارادتمند شما محمد شریف زاده هستم و همراه همکاران پرتلاشم در این بخش، جناب آقای علی جهانی تهیه کننده محترم برنامه، خانم مؤیدی هماهنگی و همینطور خانم سودیفی صدا بردار گرامیمون، با افتخار برنامه فجر دانش امشب رو پیشکش حضورتون میکنیم به این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. در برنامه امشب قصد داریم با توجه به فرارسیدن جشن 45 سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامی داشته این روزهای مبارک، نگاهی داشته باشیم به دستاوردهای حوزه علم و فناوری و سلامت در فصل پنجم انقلاب اسلامی. خوشحال میشیم که همراهی شما بزرگواران رو هم با برنامه داشته باشیم و از نظرات ارزشمندتون بهره ببریم. برای این منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 30,000-10,035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب میپردازیم به معرفی میهمان عزیز برنامه امشب. در استدیو مفتخریم به میزبانی از حضور جناب دکتر حسین نادری منش، ریاست محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کشور. جناب دکتر خیلی خوش اومدید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، منم خیلی خوشحالم در این ایام در خدمت شما باشم.
ممنون از شما. خب امروز با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب، جهشی بزرگ در حوزه علم و فناوری و پژوهش در کشور ایجاد شده و قله‌های افتخاری که تا پیش از این در انحصار چند کشور پیشرفته بود در تصرف جوانان نخبه و انقلابی کشور عزیزمون قرار گرفته. پیشرفت‌های علمی و دستیابی به برخی از فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر به گونه‌ای حیرت انگیز بوده که غربی‌ها رو به شدت نگران کرده و موجب تشدید فشارها، کارشکنی‌ها و تحریم‌ها با بهانه‌های مختلف شده. دکتر نادری منش، قبل از اینکه فهرست کنیم این پیشرفت‌ها رو در علوم مختلف، شما برامون از نقش انقلاب اسلامی در ایجاد خودباوری علمی در جامعه دانشپژوه کشور بفرمایید و مقایسه‌ای داشته باشید در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام مجدد. ببینید، بدون شک امروز یکی از مهمترین توانمندی‌های جمهوری اسلامی توان دانشیش هست و سیستم آموزش عالی که در این کشور هست. اگر بخوایم مقایسه بکنیم، ما در قبل از انقلاب و حتی دهه 60 و تا نیمه های آخر 70، 60 به دلیل جنگ و دفاع مقدس و 70 چون شروع کار بود، دانشگاه های ما دانشگاه نسل اولی بودن. یعنی ما حدود 300 تا دانشگاه داشتیم که اکثرا تربیت دبیر بودن، به جز 3-4 دانشگاه مهم در تهران، شیراز، اصفهان، حالا تبریز و مشهد. این هم نسل اولی، یعنی فقط آموزش بود.
بله.
اون منم در حد کارشناسی بود. خیلی از فارغ التحصیلان اینجا یا مهندسای با مدرک کارشناسی یا دبیرایی بودن که می‌رفتن در دبیرستان. اینا میگن دانشگاه نسل اول. تا اواخر دهه 70 هم همین بود. بعد از اینکه ما چند سالی شروع شد، در واقع بعد از دفاع مقدس، اوایل دهه 80 ما با شروع برنامه 20 ساله عملا دانشگاهمون وارد نسل دوم، یعنی دانشگاه آموزشی پژوهشی شد. برای مثال من بخوام خدمت بگم، مثلا در سال 1181 در کل سال ما 8 مقاله در زمینه نانوتکنولوژی تولید کردیم. الان که خدمت شما هستیم روزی بیش از 10 مقاله، یعنی یه چیز نزدیک به 365 برابر بیشتر داریم تولید میکنیم. دهه 80 دانشگاه های نسل دوم یا پژوهشی بود. اواخر اون دهه و حدود 1390 عملا ما از نظر رنگ تولید مقاله که تولید دانش ها امروز به دلیل اینکه دسترسی به بانک های اطلاعاتی هست با تولید مقاله هم ارزیابی میکنن، ما در منطقه اول شدیم. یعنی اون موقع دیگه ما و ترکیه رقبای اصلی بودیم که هنوز هم هستیم. دهه 90 نسل سومی شکل گرفت، یعنی کم کم این دانشگاهی که آموزشی و پژوهشی، البته عده‌ای از اینها خیلی پژوهشی بودن، وارد نسل سوم یعنی دانشگاه کارآفرین شدن. در اینجا دیگه مرکزهای روش، پردیسهای روش، کم کم پارک های علم و فناوری شکل گرفت و کارآفرین ها شکل گرفت که به تبعش در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد که چند هزار شرکت دانش بنیان ما داشته باشیم. دهه 90 عملا اینطوری بود. در 1400 یعنی شروع این دهه جدید ما نسل چهارم یا دانشگاه های آموزشی پژوهشی کارآفرین که پاسخگو به نیازهای دانشگاه جامعه هستند و شکل دادیم، یعنی نسل چهارم در این حال باید پاسخگو باشن، که در اینجا پارک‌های علم و فناوری شکل گرفت. ما نزدیک 60 پارک استانی و پارک دانشگاهی داریم، البته حدوداً 13 پارک دانشگاهی که عموماً دانشگاه برتر ما این پارک ها را دارن و تقریبا نیمی از اینها در تهران هستن، چون دانشگاه برتر ما نیمیشون هم در تهران هستن. آه. که وجود داره. در الان ما بیش از 11,000 شرکت دانش بنیان داریم در این مجموعه مختلف و گردش مالی خلق سرمایه و ارزش از دانشمون کم کم شکل گرفته. البته بایستی مسیرهای قابل توجه رو طی کنیم، اما این 4 دهه عملا 4 دهه تحول ما بوده که ما از نسل اولیا به نسل چهارمیا، البته در یک رده از دانشگاهمون شکل گرفتیم، که طبیعتا امیدواریم این مسیر ادامه پیدا بکنه. اگر هم نگاه کنین، عموما افتخارات کشور محصول این دستاوردهای دانش بنیان ما هستش که حالا اگر لازم شد وارد بحثش میشیم. البته این در کل مجموعه آموزش عالی و آموزش پزشکی ما، یعنی هم تو بحث امنیت غذا، امنیت سلامت و مباحث فناوری و دانشی هستیم که حالا جزئیاتش رو بعداً اگر
دکتر انقلاب چگونه این خودباوری رو ایجاد کرد در جوان‌ها؟
ببینین، در واقع من یه مثالی براتون بزنم. معمولاً میگن وقت مطالبه یک جامعه یا یک گروه یا ببری بالا، یعنی حد انتظار رو ببری بالا، به همون اندازه تلاش خواهند کرد. یعنی بازیکنی که میاد در لیگ جونیورا بازی میکنه یا دسته 4 با اون که دسته 3، دسته 2 و اون که لیگ برتر هستش خیلی فرق میکنه. مثلا لیگ برتریه شما انتظار داری 11 کیلومتر مثلا بدوه، حتما خیلی خوب بازی کنه، بدنش آماده باشه. با انقلاب ما ادعا کردیم که ما نمیخوایم دیگه زیر مجموعه کس دیگه ای باشیم، مستقل باشیم، و ادعا کردیم ما سابقه 2000 ساله در حکمرانی داریم و میخوایم نقش خودمون رو مخصوصا در منطقه ایفا کنیم. خب این انتظار از طریق اون نسل اول انقلاب که اومد واسطاد و جلوی همه عوامل متأسفانه جنگ دفاع مقدس ما شبیه آن چی که امروز در غزه است بود دیگه، یعنی همه دنیا یه طرف بود و یه ملت یه طرف، و خوشبختانه بعد از 8 سال ما سربلند اومدیم بیرون. خب همین ایجاد اعتماد به نفس کرد، علاوه بر اون حملات و تحریمایی که ایجاد شد در خیلی از جاها اون مثال معروف کس نخارد پشت من شکل گرفت دیگه. یعنی ما مجبور شدیم برای هر چیزی خودمون تلاش بکنیم و هر جام به دسترسی توانمندی رسیدیم باز اونم بستن دیگه. خب این منجر به اتفاقات خوبی شد. البته خب یه جایی هم گیرا و گلوگاهایی داریم که واسه اون هرچه زودتر برطرف کنیم. در کنارش اون نسل جوان ما که خب همیشه ایرانی آدمای تلاشگر و باهوشی بودن، اعتماد به نفس پیدا کردن که حاصل اون خودباوری بود که در درجه اول خود شخص حضرت امام این فعل خواستن و صرف کرد و بعدش بقیه ملت. و الحمدلله الان این ما اعتقاد داریم که هیچ چیزی دور از دسترس ما نخواهد بود اگر تلاش کنیم.
در واقع مطالبه گری باعث این خودباوری شد.
حتما یک طرفش اونه، یعنی مطالبه گری همراه با این تفکر فلسفی که ما ازش که کم نیستیم و در خیلی جاها وقتی وارد این تقابل شدیم نشون دادیم که توانمندی داریم. و همطور که شما در مقدمه اشاره کردید، در بعضی از جاها گزارش هایی که از بیرون میاد حیرت آمیزه که با این محدودیت ها و شرایط چگونه ما اینقدر روش کردیم.
خب ممنون از شما. در این لحظه ارتباط تلفنی ما با دکتر سید محمد رضا هاشمیان، رئیس بخش آی‌سی‌یو بیمارستان مسیح دانشوری و فوق تخصص آی‌سی‌یو و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی هم برقرار شده. دکتر هاشمیان سلام، شبتون بخیر باشه.
خب عرض سلام به حضرت علی و همه شنونده های محترم و عزیزانی که این برنامه رو در واقع راه اندازی کردن برای اینکه اون توفیقات و اون مسائلی که در این سالهای اخیر در رشته پزشکی در کشورمون سراغ داریم و میبینیم هر روز رو ما مطرح بکنیم. خب ممکنه از اول من یه سری نقایصی در هر رشته و هر سیستمی باشه، ولی خب ما چون همیشه در پزشکی دنبال تمامیت خواهی و بالاتر رفتن در واقع قسمت‌های پزشکی هستیم، خب دوست داریم که نسبت به مراجعی که در دنیا در هر رشته دارن کار میکنن ما خودمون رو با اونها قیاس بکنیم و با اون اساتید در واقع بزرگی در دنیا، چون ارتباطاتی در هر رشته بالینی و در واقع غیر بالینی وجود داره و رفرنس هایی که دارن خودمون رو قیاس کنیم. خب من این عرض کنم خدمتتون که خب در کشور ما خوشبختانه رفرنس ها و مراجع علمی که برای امتحانات گرفته میشه خب با مراجع بین المللی که در دنیا در بالاترین سطح دنیا هست برابری میکنه. یعنی همیشه رفرنس هایی که چه در رشته های فوق تخصصی و تخصصی و علوم در واقع پای ما میبینیم، خب رشته هایی هستش که در دنیا مرسوم به نام و پروفسور هایی که در دنیا روی این رشته ها در واسطه میدارن برای امتحانات استفاده میشه. لذا همینطور که میدونید همیشه خب پزشکان ایران خب میدونید که بنا به بحثشون مهاجرت میبینید میرن خیلی متاسفانه از کشور و میمونن. علتش اینه که خب از پایه در واقع بچه‌ها در دانشگاه پزشکی از رفرنس های خیلی مناسب در دنیا دارن استفاده میکنن و به روز هستن.
بله.
خب الان چه اتفاقی ما میبینیم چند سال افتاده؟ یکی ما در بحث علوم پایه پیشرفت خیلی زیادی کردیم. یعنی من نسبت به زمان دانشجو خودم در دانشگاه شهید بهشتی نگاه میکنم میبینم مراکز دانشگاهی ما تو علوم پایه خیلی پیشرفت کردن و اون کارهای لابراتوار بیس و کارهایی که در واقع گذشته انجام نمیشد داره به در واقع راحتی داره انجام میشه. مثلا توی بحث استم سل تراپی آدم نگاه میکنه خب مگه میشه آخه کشور این چند سال اخیر انقدر پیشرفت کنه که ما مثلا به صورت یک مطالعه در واقع استم سل تو بحث همون کووید که داشتیم بین چند تا دانشگاه و علوم پایه الان شما نگاه بکنید خب میبینید که بالاتر از 100 تا در واقع مرجعیت علمی این رو در واقع سایت کردن و نگاه کردن. پس بنابراین دیده میشیم در دنیا، یعنی این که ارتباطات بین رشته های بالینی و رشته های غیر بالینی هم نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده خودش یک ذریب همبستگی بسیار جالبی است که در سالهای اخیر در دهه اخیر ما داریم نگاه میکنیم. در رشته هایی که خب میبینید شما از نظر مردم مثلا بحث های جراحی، ببینید مثلا تو جراحی چشم با توجه به که فناوری جهره چشم همیشه با تکنولوژی خیلی دقیق ارتباط داره و این امکانات دستگاهی که جراح چشم محترم تو کشور براشون تمهید میشه، میبینید که از اطراف در واقع ایران هم خیلی از کشور عربی میان داخل ایران و عمل جراحی براشون انجام میشه، چه بسا از کشورهای دیگه هم به همین صورت.
در واقع توریست درمانی داریم.
بله، ببینید در چشم در پلاستیک سرجری شما نگاه بکنید، ببینید تمام پلاستیک سرجنای ما که در ایران خب تعدادشون خیلی هم زیاد نیست، ولی خب ببینید همشون الان دارن از بحث توریست درمانی واقعا مریضاشون مریضایی هستن درصد خیلی بالا از کشورهای مختلف، نه تنها کشورهای اطراف. من در دوران حتی کرونا میدیدم که خیلی وقتا پزشکامون از اروپا دارن مریضای واقعا خارجی، حالا روی سایت روی اینستاگرام و هر جایی که در واقع کار میکنن مریضا رو در واقع دعوت میکنن میاد و اونا با خیال راحت میان اعمالشون رو انجام میدن و میرن از ایران. این سب کار رو خب ممکنه ترکیه هم الان انجام میده، خیلی هم در واقع به در واقع وضوح میبینی، ولی در پزشکای ایران یه جورایی در واقع چون منابع علمیشون منابعی با در واقع دنیا برابری میکنه از نظر مطالعاتی که انجام دادن و خیلی خودشونو به روز نگه میدارن به صورت شخصی، خب میبینید که این اتفاق داره میفته. توی رشته ارتوپدی هم به همین صورت شما میبینید که خیلی ها در واقع همین مرجعیت و علمی رو دارن توی بحثای اعمال جراحی جدید که حالا روی هیپ، روی در واقع زانو و روی ساق انجام میشه. واقعا الان در کشور ما خیلی در واقع پیشرفته بسیار زیاده و اینا تو دنیا شناخته شدن همکارای ما. در اشتهای جدیدتر مثل لاپاراسکوپی برای تو سرجری میبینید اتفاق افتاده نسبت به زمانی که من تحصیل میکردم. خب بحثهای لاپاراسکوپی خیلی تو دانشگاه ضعیف بود، الان همه اینا پیشرفت کرده، این ادوانس سرجری ها بیشتر شده و خب با در واقع اومدن انشاءالله در آینده نزدیک تکنیک های در واقع روباتیک سرجری، امید این هستش که این رشته هم در واقع با سرعت پیشرفت بیشتری داشته
در واقع عمل های غیر تهاجمی.
بله تمام در واقع مینیمال اینویزیو سرجری ها، یعنی در جراحی هایی که با فنون در واقع کمتر تهاجمی شروع کردن پیشرفت. و زمین خب پیوند های مختلف شما میبینید، حالا مثلا مرکز مسیح دانشوری که خب هم پیوند ریه میکرد، پیوند قلبش که دیگه بسیار تعدادش زیاد شد، شروع کرد پیوند قلب و در کشور هم میدید بعد از اون خیلی مرکز دیگه پیوند قلب میکنن. پیوند قلب اصولا پیوند موفقیت آمیزی هستش.
بله.
و خب به هر حال الان ایران خوشبختانه پیش قضیه پیش رفته، پیوند کبیر چه از شیراز چه از بیمارستان امام چه از مرکز دیگه از جمله مرکز ما، پیوند کبیر در آسیا دیگه در واقع خودتون میبینید که معروفیت خاصی پیدا کرده. و همچنین در واقع پیوند کلیه که یه چیز تاریخیه در ایران، یعنی بحث پیوند کلیه از سالیان پیش بوده و الان دیگه آماری که در کشور ما از یه طرف متاسفانه به خاطر مشکلات بیماری های در واقع کلیوی برای این عزیزان و از طرف دیگه تعداد اعمالی که اورولوژیست های محترم در رشته در واقع ترانسپلنت دارن، خودش اینها یک زمینه فلوشیپ در هر کدوم ایجاد کرده. ببینید دیگه الان بحث تخصص نیست، نه همه صحبته که من میکنم بحث های استاد اسپشالتی و فوق تخصصی هست در رشته خودش داره کار میکنه، چه چشم پزشک در قسمت فوق تخصصی خود شبکیه اینجا و چه مسئله.
خب دکتر هاشمیان، دکتر هاشمیان چون یه مقدار صداتون هم بد میاد تا جا به جا بشید، باز هم در ادامه همراه شما هستیم. ما در استدیوی برنامه هم با دکتر حسین نادری منش همراه هستیم. این سوال رو از دکتر نادری منش دارم که با توجه به این که شما در کسوت مشاور دیپلماسی وزیر امور خارجه هم بودید، برامون از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه استقلال ملی و اقتدار بین المللی بفرمایید.
بله البته الان من مسئول میز تعاملات بین المللی ستاد نقش جامع هستم،
بله
در حال حاضر که بیشتر همون یه جورای دیپلماسی علم و فناوری اگر این کلمه درست باشه.
بله.
بعضی وزارت امور خارجه یا قبول ندارن این کلمه رو، ولی مصطلح هستش. ببینین خیلی مشکل نیست بگیم نقش ما چطوری. الان بدون شک در تمام گفتگوهای فعلی تو منطقه ما اگه بخواد اتفاقی بیفته همه از آن دارن، حتی اونایی که با ما دوست نیستن و خیلی خوششون نمیاد میگن اگر ایران نخواد نمیشه. یا در فرایندهای نقش ایران کلیدی هستش دیگه. الان تو این مثلث‌های جدید اروپا و آمریکای شمالی، خاور دور، بعد منطقه جنوب داره شکل میگیره. طبیعتاً ایران یه بازیگر اصلی است، کما اینکه در این در واقع مجموعه‌های جدید مثل شانگهای، مثل بریکس، خب خیلی مقاومت میکردن بعضیا، ولی الان خیلی راحت ایرانو دارن میپذیرن و ایران به عنوان یه بازیگر اصلی هستش. یا بعضی از اتفاقات تو منطقه ما، نه فقط تو کشور ما، در کشورهای دیگه که به زور می‌خواستن یه حق و حقوقی از مردم اون منطقه حذف کنن، و نقش فعال ایران و اتفاق نیفتاده. همین الان هم قبول داره، یعنی الان در خیلی از این بحث‌های جدی با ما نیابتی‌های غرب نمی‌شینن، بلکه اون سرشاخه‌هاشون پیام رد و بدل می‌کنن. این در بوده، این حاصل اقتدار و استقلال ما هستش دیگه. یعنی دیگه خیلی سخت نیست نقش ایران با همه مشکلات و فشارهایی که اون شبکه ایجاد میکنه، همینطور
پیشرفت‌های علمی که داشتیم و باعث شده که اینا بپرن.
دقیقاً ببینین، اون اقتدار عقبش پیشرفت علمیه. مثلا تو هم بحث پزشکی آقای دکتر میگفتن، من یادمه وقتی ما جوان بودیم دبیرستان، اکثرا پزشکای بنگلادشی بودن و تو روزنامه‌ها اتفاقای عجیب غریبی بود دیگه. من چند سال پیش معاون آموزش وزارت علوم که بودم، کشور غنا رفتم برای بحث افتتاح یه دانشگاه و کالجی که از طرف ایران جامعه المصطفی شکل داده بود. یه مرکز در واقع هلال احمر ایران تشکیل داده بود، تو گزارش‌های سازمان ملل بهترین، یکی از سه تا بهترین مرکز درمانی اون منطقه آفریقا بود دیگه، که من خودم شاهد بودم صبح زود 400 تا آدم تو صف واستاده بودن براش، در صورتی که یه وقتی معکوس بود در ایران. تو بحث‌های علومم الان نقش ما تو همین بحث‌های اخیر تو بحث ماهواره‌ها، کی فکر می‌کرد؟ من یادم یه وقت اونها یه آدم می‌فرستادن بالا، تلویزیون‌های ما جشن می‌گرفتن. الان ما خودمون با ماهواره بر سه تا ماهواره همزمان می‌فرستیم. یعنی اینها ما رفتیم جزء کلوب یه رقمی‌ها، کم کم تو خیلی از این بحث‌ها، بله، یعنی جزء 10 تا اولیا شدیم دیگه. تو بحث‌های مختلفی که داره شکل میگیره و این حاصل همون عقبه علم و فناوری هستش دیگه. یعنی اون مثال یا روایت معروف علم و سلطان رو کاملا داریم میبینیم. یعنی واقعا، یعنی این بعد از هزاره دوم، یعنی میلینیای دوم که مطرح میشد جدید، بحث این بود که امروز دیگه ابزار و حتی ثروت و نیروی نظامی عامل اصلی نیست، اون نرم افزار یا نیرو مغز افزار، نیروی انسانی توانمنده که تعیین کننده است. که خوشبختانه با توجه به اینکه ما یک کشور دارای جمعیت خوب جوانی بودیم و سیستم آموزشی ما یه دفعه از فقط 175 هزار دانشجو در قبل از انقلاب رسید به یه وقتی به 4 میلیون دانشجو، و الان ما چند برابر کل دانشجوی اون موقعمون فقط دانشجوی ارشد و دکترا داریم. خب طبیعیه که خروجی اینها، تازه ما از همه این توانمندی داریم به دلیل مشکلات و بعضی جامسوی مدیریت حد اکثر استفاده رو نمیبریم، ولی موردی نیست که الان تو تعمیر هواپیما بعضی کشورهای دوروبری ما، چون من اینا در جریانم، تو پارک اینا دارن به ما پناه میبرن و ما جز محدود کشورها هستیم که مجوز، چون با مجوز سیستم‌های بین‌المللی داشته باشی داریم که خودمون بتونیم تعمیر و نگهداری بکنیم. و تو بحث‌های مختلف
خوشبختانه در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی هم ما جز 10 کشور برتر هستیم.
بله، اتفاقا حالا چون زمینه کاری خود من در بیوفیزیک و نانو بیوفیزیک کم به اینا می‌خوره، ببینید در زمینه تحقیقاتی بدون شک خروجی‌های ما حتما جز این 10 تا هستیم. حالا این که تبدیل به درمان بشه، همه دنیا تازه در حال گذر از این مجموعه هستش، ولی بدون شک تو بحث درمان هم جای مختلف شروع شده. الان تو بحث ما مرکزهای مثلا معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تصمیم گرفت 10 تا مرکز جامع سل درمانی و پزشکی بازساختی شکل بده، که اتفاقا یکیش در تربیت مدرس هستش، در واقع در مجموعه غیر دانشکده‌های علوم پزشکی تربیت مدرس و شریف هستن و 8 دیگه‌اش در علوم پزشکی هستن. الان در این مرکزهای ما کارهای خیلی خوبی داره شکل میگیره و دانشجوهای ما، چون الان یکی دو تا دانشجو دکترای بنده هم هم در بیوفیزیک هم در نانو بیو دارن کار میکنن، اینا در همون مقطع دانشجویی استقبال خوبی بیرون ازشون میشه که برای ادامه تحصیل یا پسا دکترا برن اونجا. از نظر علمی بله ما فاصله زیاد، یعنی جز حتما حتی شیشتای اول میتونیم باشیم. از نظر کاربری اینا و به کارگیریش، خب به دلیل زیرساختا و پول ما نیاز داریم که فعالیت بیشتری و بودجه بیشتری اختصاص بدیم.
بله ممنون از شما. دکتر هاشمیان صدای من رو دارید؟
بله.
میخواستم از نقش و تاثیر انقلاب اسلامی در شاخص امید به زندگی برامون بفرمایید و همین که شما در دانشگاه مسیح دانشوری فعالیت دارید، از بله در بیمارستان مسیح دانشوری فعالیت دارید، از تاثیر انقلاب در کاهش مرگ و میر و بیماری های واگیردا.
ببینید مجموعه من از سنابیل ما حالا اولا که یک نکته پزشکی مرز کنم، ما دیده میشیم، یعنی این که ما در سمینارهایی که اطراف برگزار میشه مثل امارات مثل ترکیه وقتی مطالب علمی اونو میبریم همه ما همکارانمون تو همه رشته دیده میشیم، یعنی مثل همین بحث فوتبال که شما میبینید به حال ایران اون اهمیت خودش رو داره، اون تیم ورک رو داره. ما تو بحث پزشکی تو این اطراف وقتی میریم یه برنامه میذاریم، خب جزء در واقع افرادی هستیم که دوست دارن بیان و حرفای ما رو گوش کنن، حرفای جدید ما رو گوش کنن و مقالات جدید ما رو ببینن. این خب یک شاخصی است که من فکر می‌کنم تو کشور ما شاید نبوده و الان ایجاد شده، مسلماً نبوده و الان ما این بحث‌ها رو داریم، اون بحث‌های در واقع بین‌المللیمون رو به صورت شاخصی ما داریم و امیدوارم که کمک بشه به ما به افزایش در واقع نشون دادن خود این وضعیت علمی مملکت به کشورهای دیگه. اینو پیش می‌بریم جلو. در خصوص یونیک بودن، ببینید ما کرونا رو مثال بزنیم، همون بیمارستان خودمون اتفاقی که در ایتالیا افتاد اگر در ایران می افتاد مسلم بدون مرگ و میر ما به میلیون ها رسیده بود. ما با سرعتی که در مسیر کرونا حرکت کردیم در تو مسیر درمان بیماران قرار گرفتیم، یه چیز اصلا بسیار مثال زدنیه. یعنی اگه در واقع تو برنامه های ما مردم میان توی بحث بین‌المللی شرکت کنن، وقتی ما روزهای اول کرونا با این بیماری مقابله خواستیم بکنیم، بحث در واقع ونتیلیشن یعنی بحث تهویه مصنوعی بدون در واقع تهاجمی یا کم تهاجمی رو ما در ایران جلوتر از در واقع همه جای دنیا شروع کردیم. این داستان وقتی رسید به ایتالیا، با اینکه اونا خیلی از ما جلوتر بودن توی این تکنولوژی، وقتی رسید چون تعداد تخته آیسیو شد از ما کمتر بود، تونستن در واقع همون مسیری که ما شروع کرده بودیم و ادامه دادن. در صورتی که دنیا چه واسه خود آمریکا این کارو نمی‌کردن و ما شروع کنندش در کشور بودیم. حتی بحث داروی دکسامتازون که بسیار موثر بود در انگلستان در ریکاوری ترایل قرار گرفت، اعلام شد اول از ایران شروع شد و اینا در واقع چیزایی نیستش که اون یونیک بودن ما رو در واقع نشون داره میده و همبستگی بسیار شدید بود و تونستیم جلوی مرگ و میر بسیار بسیار زیاد کشورمون رو همه در کنار هم بگیریم، بدون اینکه هیچ گونه درخواستی، بدون اینکه هیچ گونه در واقع چشم داشتی نسبت به اون روز و آینده داشته باشیم. این کار یه کار انقلابیه، یه کاری است که در واقع با شعور و فرهنگ در واقع ایرانی بودن ما در کنار در واقع مردم قرار گرفت و یک ثمره بسیار بسیار جالبی داد. و خب می‌دونید که الان هم در واقع وقتی برمیگردیم به اون استراتژی که اون زمان فکر کرده بودیم، خودش می‌تونه یک در واقع انگیزه‌ای برای آیندگانمون باشه، برای اینکه بدونن می‌تونن همیشه در کنار هم باشن و اون تیم درمانی که به صورت در واقع بسیار اورژانس و سریع بوده، بدون اینکه هیچ کمکی از هیچ کجای دنیا داشته باشیم بتونیم انجام بدیم.
بله ممنون از شما. برامون بفرمایید که چه تأثیری رو انقلاب در ارتقای تجهیزات پزشکی و درمانی و خودکفایی در لوازم پزشکی تونسته بذاره.
ببینید در بعضی از خب رشته‌ها گذاشته و پیش رفته، در بعضی از رشته‌ها خب باید برسه. مثلا ما انتظار این هستش که مثلا در چشم پزشکی هم که خب بسیاری از امکانات داره از قبل وارد میشه، بتونن در واقع این تکنولوژی رو، تکنولوژی دستگاه چشم رو هم بتونن دانشگاه بزرگی مثل در واقع سمت شریف، امیرکبیر بتونن دانشمندای در واقع مهندسی ما، تجهیزات پزشکی ما فراهم بکنن. در سایر در واقع رشته‌ها داره یا به صورت عموم یا به صورت در واقع کلیاتی که در واقع وجود داره، شما هر جا میرید میرید امکانات ایرانی هم خب شکل گرفته. امیدوارم که این امکانات به صورت 100% تولید در آینده قرار بگیره، نه اینکه فقط قسمتیش، بلکه در واقع همش در واقع به اون سمت حرکت کنه. ولی در بعضی رشته ها امیدوارم که با توجه به این همه در واقع فرایند مهندسی خاصی که در کشور داریم پیش بریم. میدونید ما در پتروشیمی در ایران بسیار بسیار قوی هستیم و خب خیلی از این مسائلی که داره در دنیا در پتروشیمی تو خود در تجهیزات پزشکی ما هم هست و مسائلی که این همه ما خوشبختانه تالنتایی داریم توی زمینه در واقع الکترونیک کامپیوتر بتونن کنار ما قرار بگیرن و اگر بیان در کنار ما تو بالین قرار بگیرن مثلا اون بحث اروپا گرد گردن قطعا میتونه به تکنولوژی های روز دنیا هم در واقع برسه. هرچند تو بعضی از مسیرها امیدوار هستیم که این اتفاق خوب تا سالهای بعد حتما بیفته.
البته نباید فراموش کنیم که تو این سالها به بهانه‌های مختلف دچار تحریم‌های ظالمانه هم بودیم در این ابزارالات.
قطعا این مشکلات رو همیشه داشتیم ولی خب ما چیزی که در فرایند هست داریم کار می‌کنیم و بیمارستان